جمعه
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صیانت از مرزهای احکام الهی در حوزه هنر را خط قرمز این وزارتخانه برشمرد. آقای اسماعیلی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان دامغان افزود معارف دینی را میتوان با ابزار فرهنگ و هنر به بهترین شکل ممکن تبیین کرد. وی با بیان اینکه دولت توجه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ دارد تاکید کرد جایگاه فرهنگی در همه طرح‌های بزرگ عمرانی دیده می‌شود و اقدامات جدید فرهنگی در دولت نیز با محوریت نهضت بازگشت به مساجد شکل خواهد گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در آیین اختتامیه پنجمین دو سالانه یک کتاب برتر استان سمنان در شاهرود گفت طبق آمار 43% ایرانیان کتاب می‌خوانند و میزان مطالعه روزانه 30 دقیقه است. آقای اسماعیلی کتاب را مهمترین مسئله حوزه فرهنگ کشور عنوان کرد و گفت با وجود اینکه فناوری‌های نوین استفاده از آثار مکتوب را در عرصه نشریات، روزنامه‌ها و کتاب کاهش داد، اما هیچ کس خود را بی‌نیاز از خواندن کتاب به همان شکل سنتی نمی‌داند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب در استان‌ها خبر داد و گفت نمایشگاه کتاب امسال پس از 2 سال کرونایی اتفاقی ویژه و تجربه‌ای موفق بود.
نمایشگاه کتاب امسال خب اتفاق ویژه بود. بعد از 2 سال ما حضوری برگزار کردیم. ما سال 98 میزان فروشمون 90 میلیارد بود، امسال به 250 میلیارد رسید. حالا بعضی همون که میگه افزایش قیمت، افزایش قیمت بود 35-40%، ولی این افزایش نشون دهنده اون اشتیاق فرهنگی مردمه که ما به حمدالله با سامانه های مجازی هم این فروش رو اینجا انجام دادیم. تجربه خوبی هم در نمایشگاه مجازی در بهمن ماه داشتیم. قرارمون اینه که انشالله در استانها و شهرستانها این کار رو ادامه بدیم و این تجربه موفق نمایشگاه قرآن که خیلی خوب بود و هم نمایشگاه کتاب که با یه فاصله کم برگزار شد و در هر دو نمایشگاه میزبان آقای رئیس جمهور بودیم، انشالله بتونیم این رو به صورت یک فضای عمومی در کل کشور به تناوب انشالله اجرا کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد ارتقای کیفیت تولیدات کارخانه حجاب شهر کرد میتواند کشور را از واردات پارچه چادر بی نیاز کند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در حاشیه بازدید از بزرگترین کارخانه تولید پارچه چادر مشکی کشور در شهر کرد گفت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش تولید و ارتقای کیفیت تولیدات این کارخانه می‌تواند کشور را از واردات پارچه چادر مشکی بی‌نیاز کند. این مجتمع نساجی در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه 10 میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی در طرح‌های مختلف را دارد که در صورت تامین اعتبار و اجرای برنامه توسعه‌ای خود می‌تواند این ظرفیت را سالانه تا 26 میلیون متر مربع افزایش دهد. در 40مین روز درگذشت نادر طالبزاده، پژوهشگر و هنرمند فقید جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، جمعی از دوستان، علاقمندان، اهالی فرهنگ و هنر در کنار خانواده این هنرمند بر سر مزارش گرده هم آمدند و یاد و نامش را گرامی داشتند. نادر طالبزاده، مجری، برنامه‌ساز و کارگردان تلویزیون، 9 اردیبهشت امسال درگذشت.
در 40مین روز درگذشت پژوهشگر و هنرمند فقید نادر طالبزاده، پرچمدار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مزارش مکان گرد هم آمدن دوستان و علاقمندان بود.
حاج نادر حق طلب بود، یعنی وقتی توی زندگیش خدا حق رو بهشون نشون داد دیگه از اون خط و اون مسیر و اون صراط دیگه منحرف نشد.
تربیت نسل جوان مستندسازان انقلابی به نظرم مرهون تلاش‌ها و زحمات استاد نادر طالبزاده بود.
زنده یاد طالبزاده، هرگز از آرمانش که رساندن پیام گفتمان انقلاب اسلامی به سایر کشورها بود دست نکشید و روی کرده رسانه‌ای او موجی از شناخت و آگاهی در میان مخاطبان ایجاد کرد.
ما موظفیم روشن شده ها رو، توطئه دیده های غرب رو، اسرائیل شناسای آمریکایی رو بیاریم ایران. ما همون هستیم که ایران حراسی رو خونسا داریم میکنیم و خونسا کردیم با مقاله که نوشتن. نه، هر کدومشون صدها هزار نفر پیرو دارن.
دنبال اینه که افقهای جدیدی رو در اون مبارزه‌ای که انقلاب اسلامی ایجاد کرده با جریان استکبار، همیشه دنبال اینه که فرصت‌های رسانه‌ای رو در عرصه بین‌المللی استفاده کنه.
خالد زاده دیگر در میان ما نیست، اما قطعاً آثار او همچون فیلم بشارت منجی و گفتگوهایش در شبکه افق با عنوان عصر همچنان در یادها باقی خواهد ماند. محمد رضا زارعی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. جمع‌آوری 1750 میلیارد تومان زکات در سال گذشته. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت با وجود تمام مشکلات اقتصادی، خشکسالی و کرونا، سال گذشته بیش از 1750 میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری شد. آقای بختیاری در جلسه ستاد زکات کردستان افزود از میزان زکات جمع‌آوری شده 80% به نیازمندان و 20% دیگر در بخش‌های عمرانی هزینه شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی ظرفیت زکات در کشور را سالانه بیش از 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران اقامه می شود. حجت الاسلام نوری، سخنگوی ستاد نماز جمعه تهران، در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت:
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. امروز 20 در شب میلاد امام رضا علیه السلام هم قرار میگیریم. نماز جمعه شهر تهران به امامت حضرت آیت الله خاتمی در محل دانشگاه تهران انشاءالله برقرار خواهد بود و همکنون هم در پای دانشگاه باز است و نمازگزاران در حال ورود و امکان بهره‌مندی از مجموعه برنامه‌های خوبی که برای امروز تدارک شده داریم برقرار می‌کنیم. امروز با همکاری که بخش خادمیاری آستان قدس رضوی با ما صورت دادن، پرچم متبرک حرم امام رضا علیه السلام در درب‌های ورودی با حضور خادمان عزیز و ارجمندمون میزبانی خواهیم کرد و خیر مقدم به نمازگزاران خواهیم گفت. موکب‌های ما به پذیرایی از نمازگزاران با حضور خادمان امام رضا علیه السلام در محوطه دانشگاه قرار دارند. در خود محل شبستان حضور خادمان رو خواهیم داشت. ما امروز قاری قرآنمون، مجری برنامه‌مون، مداح عزیزمون، سخنران پیش از خطبه‌مون تماما از خادمان حرم امام رضا علیه السلام هستند.
روایت پژوهشگر سوئیسی از زیبایی‌های بارگاه مقدس امام هشتم علیه السلام در کتاب حرم امام رضا در مشهد. این کتاب شامل عکس‌ها و مطالبی درباره حرم مطهر رضوی و نمونه‌ای از توجه دیگر ادیان و ملیت‌ها به زیبایی‌های بصری این مکان مقدس است.
سالیانی است که زیبایی ظاهری و باطنی حرم مقدس رضوی از حد و مرزها فراتر رفته و پژوهشگر دانشگاه لوزان سوئیس را بر آن داشت تا کتابی درباره زیبایی‌های بصری و معنوی این مکان مقدس تدوین کند.
حرم امام رضا موقعیتی زیبا و کاملا روحانی است. با همه جای دنیا فرق می‌کند. وقتی تصمیم گرفتم کتابی با موضوع حرم امام رضا علیه السلام بنویسم، هیچ منبع قابل قبولی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی پیدا نکردم. اما در تعامل با آستان قدس رضوی توانستم امکان عکاسی از این حرم را پیدا کنم. حتی عکس‌های قدیمی حرم امام رضا هم در اختیار من قرار گرفت.
کتاب حرم امام رضا در مشهد شامل 800 عکس از جای جای حرم رضوی با توضیحاتی درباره جنبه‌های هنری، تاریخی، اعتقادی و معماری به زبان فرانسه است.
این کتاب پژوهشی بصری است که بیانگر همه جنبه‌های تاریخی، اعتقادی و هنر از ابعاد مختلف است.
به گفته یه ناشر کتاب، تدوین آن از سال 2010 آغاز شد، سال 2014 به پایان رسید و بالاخره در سال 2016 چاپ و منتشر شد.
انقدر استقبال در مورد این کتاب زیاد بود که ما ترجمه انگلیسی این کتاب را آماده کردیم که در ماه شهریور ماه در لندن رونمایی خواهد شد.
محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. اجتماع بزرگ امام رضایی ها امروز در دانشگاه تهران برگزار می شود. در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام هشتم علیه السلام، اجتماع بزرگ امام رضایی ها با حضور قشرهای مختلف مردم و هیئت های مذهبی تهران عصر امروز در دانشگاه تهران برگزار می شود. در روزهای گذشته انتشار توییت اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام در هند و ساخت فیلم موهن عنکبوت مقدس خشم مسلمانان را برانگیخت. تشکل فراگیر تبلیغ به نمایندگی از 500 گروه تبلیغی و 14,000 مبلغ از سراسر کشور در بیانیه‌ای توهین به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام را محکوم کردند و خواستار برخورد قاطع با توهین کنندگان به امام رؤوف و حامیانشان شدند. آستان قدس رضوی از محصولات دانش بنیان بدون نگاه منفعت جویانه حمایت می کند. تولیت آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی از دو محصول دانش بنیان گفت هر کس در حد بضاعت خودش باید در این عرصه سرمایه گذاری و از هیچ تلاش و حمایتی فروگذار نکند. حجت الاسلام بر مسلمین مروی با اشاره به ظرفیت استان خراسان رضوی برای رشد و رونق شرکت‌های خلاق گفت این استان با ظرفیت‌های ارزشمند دینی، قرآنی، فرهنگی و علوم انسانی می‌تواند با استفاده از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم و فرهنگی توسعه پیدا کند. آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز با اشاره به نقش آفرینی اثر بخش و رویکرد درخور تحسین تولیت استان قدس رضوی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت همکاری‌های خوب میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تولیت آستان قدس رضوی برای توسعه این زیست بوم و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در جریان است. اما همچون روزهای جمعه خبرهای این بخش را با بسته اخبار مهدوی با اجرای همکارم آقای کاظمی ادامه می‌دهیم.
برگزاری سومین اجلاس بین المللی فعالان مهدوی، این اجلاس به همت مجمع راهبردی اندیشه مهدویت برگزار شد. حجت الاسلام نصرالله پور عضو هیئت مدیره انجمن راهبردی اندیشه مهدویت:
مجمع راهبردی اندیشه مهدویت چند سالی از تشکیل شده، دو تا هدف اصلی داره مجمع. یک هدف شناسایی و شبکه سازی و ارائه محتوا و حمایت از فعالان مهدوی سراسر کشور و خارج از کشور، و هدف دوم مجمع تبیین گفتمان مهدویت بر اساس اندیشه امامین انقلاب هست.
آغاز پویش قدیر اهدی با مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آستانه ولادت امام رضا علیه السلام. معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با تاکید بر اینکه ایام قدیر بهترین فرصت برای تجدید پیمان با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است گفت پویش همگانی قرائت دعای عهد با عنوان قدیر اهدی با مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دیروز به مدت 40 روز آغاز شده است. حجت الاسلام حسین آبادی افسود
پویش همگانی قرائت دعای عهد تحت عنوان قدیر عهدی با مهدی که از پنجشنبه 19 خرداد تا روز عید قدیر به مدت 40 روز بزرگواران هر روز میتونن دعای عهد رو بخونن. برای اطلاعات بیشتر از این پویش انشاءالله بزرگواران میتونن به صفحات مسجد مقدس جمکران در فضای مجازی تحت عدسان جمکران اندرلان آی آر مراجعه بکنن.
و جایگاه مهدویت و نقش ادیان در التیام بخشی به زخم‌های جامعه جهانی پس از کرونا در دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها تبیین و بررسی شد. حاضرین در این نشست به بررسی مسئله مهدویت، تأثیرگذاری بیماری کرونا در روح انسان و ظهور و اندیشه اسلامی در تفکر آخرالزمانی پرداختند.
با آخرین خبر این بخش این که هفتمین همایش خیران سلامت در تبریز برگزار شد. آقای شهریاری دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور در این همایش گفت خیرین در طول فعالیت این مجمع 12,000 میلیارد تومان به حوزه سلامت کشور کمک کردند. حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی هم از دولت مردان خواست زمینه ساز فعالیت بیشتر خیران سلامت باشند. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم از آن ظهر به افق قم 13:06 غروب آفتاب 20:19 و از آن مغرب ساعت 20:40 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صحبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، هر جا هستید خدا قوت بهتون میگیم. عزیزانی که در این روز جمعه هم به نحوی مشغول تلاش و خدمت رسانی هستن، انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. خدا قوت میگیم به همکارانم در گروه خبر و از شما دعوت میکنیم که با شاخص همراه باشید، مؤلفه های اقتصادی از نظر رهبر معظم انقلاب.
هموطن به پیش با از بیست و با سوی قله های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، از این لحظه به مدت حدوداً 15 دقیقه با برنامه شاخص در خدمت شماییم تا یه موضوع اقتصادی دیگر رو با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی کنیم. همه میدونیم وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، کشورهای مستکبر که امید زیادی به حضور حکومت پهلوی بسته بودند ناامید شدند. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه تو سخنرانی‌هاشون اصول فکری انقلاب رو بر اساس آموزه‌های اسلام تشریح کردند، فهمیدن حکومت جدید ایران قابل نفوذ و سلطه نیست و باید از راه‌های دیگه‌ای برای غارتش اقدام بکنند. کشورهای استکبارگر برای به زانو درآوردن ایران و مردمش همه راه‌ها رو امتحان کردند.
از ساعات اول پیروزی انقلاب دشمن در صدد توطئه درآمد، بلکه حتی قبل از انقلاب آدم فرستادن اینجا. آمریکایی‌ها چند روز قبل از پیروزی انقلاب که شاید بتونن یک کودتایی راه بیندازن و حرکت مردم رو خونسا کنن، که البته نتوانستن. بعد هم که انقلاب پیروز شد، انواع و اقسام تلاش ها رو کردن، چه تلاش های سیاسی رسمی سنای آمریکا از همون اول علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت، اعلام خصومت کرد، اعلام تحریم کرد از همون روزهای اول. این راه های رسمی بود، راه های علنی بود. از راه های غیر علنی هم تماس گرفتن با عوامل خودشون، با مزدوران خودشون در داخل کشور، که شاید بتوانند از حضور قومیت‌های مختلف برای ایجاد اختلاف در میان ملت استفاده کنند. تو دهنشون خورد. هم خود قومیت‌های ما، عرب ما، ترک ما، کرد ما، لور ما، ترکمن ما، همه آماج این توطئه بودند. خود اونها در مقابل آمریکا ایستادند و هم از سوی جوانان مؤمن، جوانانی که اون روز هنوز اسم پاسدار روشون نبود، اسم بسیج روشون نبود، اما به معنای حقیقی کلمه پاسدار انقلاب بودند و بسیجی راه انقلاب بودند، رفتن توطئه آمریکا رو خونسا کردن. از ساعت اول بنابراین آمریکایی‌ها شروع کردن.
بله، آمریکایی‌ها که دستشون از منابع مالی کشور ما کوتاه شده بود، از همون ماهای اول انقلاب تحریم رو یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارها دیدن و در طول 40 و چند سال عمر جمهوری اسلامی هیچ وقت این سلاح رو کنار نگذاشتن. هر بار به بهانه اون رو برمی‌دارن و با همراهی چند کشور اروپایی که خودشون رو جامعه جهانی مینامن، به سمت کشورمون نشونه میرن. نمیشه گفت ترکش های این سلاح هیچ وقت به هدف نخورده، ولی توقعی که کشورهای تحریم کننده داشتن اصلا در حد و اندازه دستاوردهاشون نیست.
دشمنان ما در رژیم آمریکا به امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه راست هم میگن. این تحریم هایی که اینا بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد میشد، تأثیرات مهمی رو اونا میگذاشت. لکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن، استحکام داره. اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه ی تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن.
شما عزیزان برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه شاخص به بازخوانی اندیشه های رهبر معظم انقلاب در حوزه موضوعات اقتصادی میپردازیم و این برنامه رو به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشورمون اختصاص داریم. تاریخ دشمنی آمریکا با مردم ایران به سال 1332 و کودتای 28 مرداد برمیگرده. تو این زورآزمایی آمریکا با یاری رسوندن به حکومت پهلوی موفق شد دولت مردمی مصدق رو سرکوب کنه. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص بعد از تسخیر لانه جاسوسی، اولین شکست مهم آمریکا در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد و البته این ماجرا شروع تحریم‌های یک جانبه ایران بود.
ما توقع نداشتیم که حکومت اسلامی در دوران سیطره مادیت و حکومت‌های مادی در دنیا به وجود بیاد و مادیون دنیا که همه قدرت‌های مادی رو دارن ساکت بنشینن تماشا کنن. معلوم بود که معارضه می‌کنن. معلومه که اگه بتوانن تحریم میکنن، معلومه که اگر بتوانن جنگ نظامی میکنن. ما باید کاری بکنیم که به فکر نیفتن این کارا رو بکنن، اگر به فکر افتادن و اقدام کردن سرکوب بشن. اینه ولی توقع این که دشمن به ما حمله نکنه توقع درستی نیست. بنابراین این هم دستور الهیست. دوچار ترس و دلهوره در مواجهه با حوادث نباید شد. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این در سوره یونس نگاه کردم، در سوره بقره شاید 4-5 جا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون در مورد مؤمنین اومده. لا خوف عليهم ولا. خب این به خاطر ایمان است دیگه. به خاطر ایمانه، به خاطر ارتباط با خداست، به خاطر قبول ولایت الهی است. خوف اینا نباید باشه. اینو دیگه.
تحریم های اعمال شده بر کشورمون رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. تحریم های یک جانبه آمریکا و تحریم های سازمان ملل که البته اون هم با فشار آمریکا به تصویب رسیده. نادیده گرفتن حقوق بشر، برهم زدن امنیت جهانی، حمایت از تروریسم، ساخت سلاح‌های هسته‌ای، اینا همه کلیدواژه‌هایی هستند که آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای دیگه برای همراهی با تحریم‌هاش ضد ایران استفاده میکنه. کشورهای تحریم کننده به دنبال شکستن مقاومت ایرانن، غافل از این که رهبر معظم انقلاب نگاه دیگه‌ای به تحریم‌ها دارد.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن.
و اقدامات مناسبی را انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه، بعد که این منابع دوباره به حال اول برمیگردد و منابع مورد استفاده اونها منابع مالی افزایش پیدا میکنه، از ادامه کار اصلاحات غفلت میکنن، فراموش میکنن. پس فشار کاهش درآمد منابع طبیعی این حسن بزرگ را نه برای ما فقط، برای همه کشورهای مشابه ما دارد که اونها رو از وابستگی به این منبع طبیعی، از این تک محصولی بودن، از این اقتصاد نفتی که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که نفتی است، وابسته به نفت است، نجات خواهد داد.
این برنامه شاخصی که از رادیو معارف تقدیم لحظه های شما عزیزان شنونده میشه. بررسی ابعاد مختلف مسئله تحریم در اندیشه های اقتصادی رهبر انقلاب موضوع این برنامه است. همونطور که گفتیم کشورهای استعمارگر برای تحریم ایران به دلایل زیادی متوسل شدند. ناگفته پیداست که این دلایل همه بهانه است و هدف اصلی محدودسازی پیشرفت و توسعه ایران در زمینه‌های مختلفه. با این حال تحریم واقعیتیه که اقتصاد کشور عزیزمون رو داره آزار میده و برای ما مشکلات معیشتی زیادی درست کرده. پس نمیشه به اون بی‌اعتنا بود. شاید گفته بشه چرا با کشورهای تحریم کننده دست دوستی نمیدیم تا نخواهیم این همه فشار رو تحمل بکنیم. در این مورد خوب ماجرای تحریم لیبی رو مرور بکنیم. سال 1988 میلادی که هواپیمای آمریکا رو آسمون لاکربی تو اسکاتلند منفجر شد، آمریکا ادعا کرد این انفجار کار دو نفر از نیروی دستگاه امنیتی لیبی بوده. لیبی اون دو نفر رو تحویل نداد و زیر بار تحریمای آمریکا رفت، ولی فشار اقتصادی مجبورش کرد مسئولیت انفجار رو قبول کنه و افرادی رو که آمریکا گفته بود تحویل بده. لیبی به بازمانده‌های این انفجار غرامت هم داد، ولی تحریم‌های آمریکا هیچ وقت برداشته نشد. این نمونه به خوبی روشن می‌کنه که چرا نباید تسلیم تحریم‌ها شد.
با این انگیزه‌هایی که انسان در میدان‌های مختلف از جوان‌های این کشور مشاهده می‌کنه، دشمن در مقابل ملت ایران همچنانی که در این 40 سال نتوانسته از کاری انجام بده، بعد از این هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. بله اذیت هایی میکنن، بله اذیت میکنن، آزار میکنن، مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، تبلیغات گوناگون، از این کارها هست. اما این کارها آزار میکند ملت را، اما متوقف نمیکنه. وقتی که اراده قوی است، وقتی تصمیم ها جدی است برای حرکت کردن، برای پیشرفت کردن، وقتی جوانها بصیرت لازم را دارند و دشمن رو که در مقابل اونهاست میشناسند، در شناخت دشمن اشتباه نمی کنند و تصمیم بر مقابله با دشمن رو در خودشون ضعیف نمی کنند، دشمن نمیتوانه حرکتی بکنه، دشمن نمیتوانه ضربه‌ای بزنه، دشمن نمیتوانه این حرکت عظیم رو متوقف کنه.
ممنون از اینکه برنامه شاخص رو شنیدید. بررسی ابعاد اقتصادی مسئله تحریم در اندیشه رهبر فرزانه موضوع این برنامه بود. با شنیدن راهکار مقابله با تحریم از زبان ایشون برنامه رو به پایان میبریم. در پناه خداوند منان، سلامت و پیروز باشید.
آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعا قابل علاج. جواب دوم این که قطعا این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلو زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه، عقب نشینی کنید.
نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهیست، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید او میاد جلو.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، ایز شرار ستم شعله به عالم زد.